أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله مخالفين روش تفسیری علمی بود. دو دلیل رو تا اینجا مورد بررسی قرار دادیم. دلیل سوم، این است که ما برای اون دو تا دلیلی که گفتیم، خاطرتون هست چی بود؟ فاصله میفته آدم.
دلیل اول که بود نتیجه تعدیل شک در ایمان مردم میشه.
بله بله.
دلیل دوم هم بود قرآن کتاب هدایت، سازگاری با روش، سازگاری با خودم پرشتان نداره.
این درست. دلیل سوم بر مخالفت گروهی با تفسیر علمی تالی فاسدهایی است که بر این روش تفسیری مترتب میشه. یکی از تالی فاسدهایی که بر این روش تفسیری مترتب میشود تفسیر به رأی، یعنی اگر کسی با این روش بخواد قرآن رو تفسیر کنه، این در موارد زیادی منجر به تفسیر رأی میشه، چون وقتی کسی در صدد باشه مثلا بر اساس یافته های علوم طبیعی یا یافته های علوم انسانی جدید بخواد چیزی رو از قرآن استخراج کنه یا نظریه ای رو مطابقت بده با قرآن، قهرن سر از تفسیر به رأی در میاره، برای اینکه نهایت تلاش و کوشش خودش رو برای این هماهنگ سازی به عمل میاره. چه بسا کسانی در امر تفسیر قرآن تخصص کافی و لازم رو ندارن، اما صرفا به عنوان آشنایی و احاطه‌ای که به امور علمی دارن سعی میکنن با یک اطلاع و احاطه کم به این هماهنگسازی اقدام کنن. کما اینکه این اتفاق افتاده، یعنی ما میبینیم کسانی وارد فضای تفسیر قرآن شدن، به مثلا بعضی از رشته های علوم طبیعی آشنایی داشتن، ولی از مقدماتی که باید برای تفسیر قرآن ازش بهره‌مند باشن دور بودن، تخصص در تفسیر نداشتن، اما به اصطلاح تخصص علمی داشتن. مسلمانانی که با انگیزه های حالا خوب، با انگیزه های سالم، بدون احاطه به تفسیر و دانش تفسیر و با تخصصی که داشتن وارد این کار شدن، وارد این فضا شدن، و ما بالعیان دیدیم، نمونه های متعددی رو دیدیم که دوچار این مشکل و گرفتاری شدن که قرآن رو تفسیر برعکس کردن. در واقع این دلیل نه به عنوان یک لازمه عرض به حضور شما عقلی یا عادی میخواد این رو بگه، بلکه با اتکاء به اون چه که در خارج به وجود آمده و تحقق پیدا کرده و مشاهدات نسبت به کسانی که در این مسیر گام برداشتند بخواد بگه ما نتایجی که از این روش تفسیری دیدیم این بوده که در موارد متعدد کسانی که به تفسیر علمی پرداختند سر از تفسیر به رأی در آوردن. این یک به اصطلاح مشکلی که در واقع تحقق پیدا کرده. نمونه هم زیاده، چه در بین عرب ها چه در بین خود ایرانی ها، کسانی که وارد این مسیر شدند و واقعا گاهی تفسیرهای عجیب و غریبی از آیات قرآن کردند و این به هر حال موجب یک نوع التقاط، موجب عرض به حضور شما مشکلات عقیدتی برای مردم میشه. تفسیر به رأی که بکنن، خب دیگه اون وقت وضعیت تفسیر به رأی معلومه، نهی شدیدی که از تفسیر به رأی شده، حرمتی چی؟
این
تفسیر
برای شده یا مثلا
یه جوری که
کرده
کی اینو تشخیص. خب حالا این، حالا ببینید، نه ببینید، حالا این که تفسیر برای معناش چیه، مصادیقش کدامه و چگونه و با چه میزانی میشه تشخیص داد تفسیر برای را، خب این در جای خودش در بحث از تفسیر برای باید مطرح بشه. ما اجمالا این بحث رو در گذشته مطرح کردیم، حدود و ثغورش اینجور نیست که کاملا مشخص باشه. لذا شما گاهی از اوقات میبینید بعضی از مفسرین نسبت به برداشت‌های یک دیگر همین اتهام رو میزنن، مثلا اینکه این تفسیر به رأیه. حالا اون اتهامات به طور قهری در مباحث علمی گاهی مطرح میشه، ولی اجمالا اگر بخوایم بگیم میزان برای تفسیر به رأی، یعنی اینکه کسی آیه ای رو برخلاف ظاهرش و بدون بودن یک قرینه قابل اعتماد، حالا یک قرینه ای که معتبره، حالا لزوما قطعی لازم نیست باشه، یک قرینه ای که اعتبارش قطعی است، از روایت، از آیه دیگر، عرض به حضور شما، از عقل، عقل قطعی، معنای رو عرض به حضور شما بخواد بر قرآن تحمیل بکنه، خب این قهرن بدون به اصطلاح استناد به ظاهر کلام، بدون استناد به اون قرائن، بدون اتکاء به یک قرینه و دلیل معتبر اگر بخواد معنای آیه رو بیان بکنه، این میشه تفسیر به رأی. حالا ممکنه کسی اینجا مثلا ادعا بکنه من اونچه که از این آیه میفهمم مطابق با ظاهره، یا اگر یه معنای خلاف ظاهر دارم میکنم مستند به این قرائن و شواهد قطعی یا معتبره، اما کسی در این مبادیش اشکال بکنه، خب اون یه بحث دیگه است. حالا اشکال میکنه میگه اینا مثلا معتبر نیست، نتیجهش اینه که تو داری تفسیر به رأی میکنی. اشکالی که در مبادی تفسیر ممکنه عرض به حضور شما اشخاص نسبت به هم داشته باشن، اون مثلا مورد اون میزان نیست، چون بالاخره عرض کردم از اینجور اتهامات و عناوین نسبت به هم در بین علما دارن، تو کتاب ها این حرفیست که اساقر طلاب نمیزنن، این حرفیست که خلاف بدیهیه، این حرفیست که حالا به نظره، ولی اینجور نیست که حالا اگر او گفت این تفسیر به رأی فلواقع تفسیر به رأی باشه. تفسیر به رأی میزانی داره، بر اساس اون میزان بالاخره یک قدر، یعنی یک قدر متیقنی هم داره که حالا حداقل در اون موارد کاملا واضح و روشنه. این عرض به حضور شما دلیل سوم. خب این دلیل به نظر میرسه ناتمام باشه، برای اینکه ما وقتی سخن از روش تفسیری علمی به میان میاریم. در واقع بحث ما بر این اساس استواره که کسی با بهره‌مندی از دانش تفسیر و تخصص لازم برای تفسیر در کنار احاطه‌ای که به مسائل علمی دارد یا اطلاعی که داره بخواد قرآن رو تفسیر کنه. این که ما میبینیم کسانی وارد این روش تفسیری علمی شدن و به خطا رفتن و خدایی نکرده آیات قرآن رو تفسیر به رأی کردن، این دلیل بر نادرستی این روش نیست. حتی در روش تفسیری نقلی یا در روش تفسیری اجتهادی هم ممکنه این اتفاق بیفته، کما اینکه افتاده. خب کسانی از روش تفسیری نقلی استفاده کردند، اما چون احاطه کامل نداشتن راه رو اشتباه رفتن، یا در روش تفسیری اجتهادی هم همین اتفاق افتاده. حالا اگر در عالم واقع، در عالم خارج کسانی گرفتار این اشکالات بشن، این دلیل بر نادرستی روش تفسیری نقلی یا اجتهادی نیست. اینجا هم همینطوره. بله، یه تفاوتی داره این روش با روش‌های نقلی و اجتهادی، و اون این که ممکنه ادعا بشه اینجا امکان تفسیر به رأی و خطا و اشتباه بیش از اون روش هاست. این تا حدی ممکنه پذیرفتنی باشه که به هر حال اینجا وسوسه تفسیر به رأی یا طمع به تفسیر به رأی بیش از اونجا، بیش از اون دو روش دیگه باشه. اما در این حال این دلیل بر مخالفت با روش تفسیری علمی به نحو کلی نیست. ما نمیتونیم این روش را به طور کلی نفی بکنیم. نهایتش اینه، بگیم روش تفسیری علمی روشی است که با این شرایط و مقدمات قابل قبوله، چون ما الان در حقیقت داریم نقد و بررسی میکنیم دلایل کسانی را که رأساً با تفسیر علمی قرآن مخالفن. اما اینکه حالا در یک محدوده‌ای ما خودمون هم با تفسیر علمی با این روش تفسیری علمی موافق نیستیم، این کاملا درسته که حالا عرض خواهیم کرد. پس اینم دلیل سوم. دلیل چهارم این که حالا این دلیل باز نظیر دلیل سوم یا به نوعی نظیر دلیل اوله، ولی چون یه تفاوتی داره ما این رو جدا ذکر کردیم، این که روش تفسیری علمی در واقع راه را برای سوء استفاده مقرضین و کسانی که به نوعی میخوان از به اصطلاح قرآن سوء استفاده کنن، یا به نوعی خدای نکرده قرآن را مورد انکار قرار بدن، فراهم میکنه. اونا ممکنه در قالب تفسیر علمی عقاید خاص و نظریات خاص خودشونو بخوان به قرآن تحمیل کنن. خب نفس این که این روش در واقع یک منفذی است برای سوء استفاده مغرضین از قرآن، این اقتضا میکنه ما با این روش مخالف باشیم. ما باید باب این به صدا منفذ را بر روی مغرضین و کسانی که در صددند به نوعی از این راه سوء استفاده کنند ببندیم. پس اصلا این روش رو به کلی کنار بگذاریم بهتره، چون حداقل به قول حالا این خیر شرش بیشتر از خیرشه، و ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان. حالا این خیر نداره، حداقل ما بتوانیم جلوی شرش رو بگیریم. خب این هم نمونه این تفسیران بود در بالاخره گذشته، از این اتفاقات هم می افتد. خب این دلیل هم واقعش اینه که ناتمامه، برای اینکه یه وقت اساس یک طریق و باب بر غلط و انحراف و اشتباه فراهم، یعنی استواره، اصلا طریق و راه فی نفسه قابل قبول نیست. مثل این که مثلا کسی بخواد از عقل ظنی برای تفسیر قرآن استفاده کنه، خب این باب باید به کلی بسته بشه. باب استفاده از عقل ظنی در تفسیر قرآن به کلی باید مسدود بشه، چون اساس این باب و راه بر غلط و اشتباه و خطا استواره. یه وقت یه راهی است که فی نفسه مبتلا به اشکال نیست، اما می تواند مورد سوء استفاده قرار بگیره، یا امکان سوء استفاده از اون هست. خب اینو ما نمیتونیم بدون اینکه اساس اون طریق گرفتار مشکل و خطا باشه ببندیم. اگر امکان سوء استفاده توسط مغرضین مد نظر باشه، خب این امکان در طرق دیگر هم وجود داره، در طریق نقلی و طریق اجتهادی هم این امکان فراهمه برای کسانی که بخوان مثلا به نوعی خدای نکرده اغراض سوء خودشون رو پیش ببرن. لذا این اشکالی در روش تفسیری علمی نیست. اینم چهار تا. دلیل پنجم، ذکر در واقع یکی دیگه از تالی فاسدهای تفسیر علمی است. یعنی اگر ما تفسیر روش تفسیری علمی را بپذیریم، سرانجامش تأویل غیر جایزه. تأویل یعنی حمل ظواهر آیات، حمل آیات برخلاف ظواهرشون. اگر کسی در تبیین آیات قرآن از حدود ظواهر تجاوز کنه و برخلاف ظاهر قرآن یه معنایی رو برای آیه ذکر کنه، خب اینو بهش میگن تأویل. تأویل کار هر کسی نیست، تأویل فقط برای کسانی جایز است که کاملا به قرآن و بطون قرآن آشنایی دارند، مثل اهل بیت علیهم السلام. حالا اگر کسی از این روش تفسیری به اصطلاح پیروی بکنه و بخواد با این روش قرآن رو تفسیر کنه، این در واقع سرانجامش تأویل غیر جایزه. یعنی گاهی ممکنه ظاهر یک آیه‌ای را که حتی از نظر عرف با مدعای اونها سازگار نیست و یک نظریه علمی یا یک قانون علمی اصلا قابل انطباق نیست، با تأویل اون آیه را منطبق بر همون نظریه علمی بکنه. همین دیگه. نه حالا برداشت ببینید، یه وقت اینو توجه بکنید، یه وقت کسی در آیه دقت میکنه، نکاتی را از آیه استخراج میکنه، دقایقی رو از آیه استخراج. مثل بعضیا حالا الان اینجوری هستن، یه دقایقی رو ذوقی، به صورت ذوقی از آیه. این تعبیر نیست، اگر چون این مخالف ظاهر نیست، این حالا یه دقتی است در خود همین کلام که حالا به بعضی از زوایایی که ممکنه در نظر بدوی معلوم نباشه میپردازه، توجه به بعضی از زوایا و دقایق میکنه. این تعبیر نیست، تعبیر اینه که این آیه رو به گونه ای معنا کنه که اصلا این معنا با ظاهر آیه سازگار نیست. خب مستدل میگه اگر روش تفسیری علمی قابل قبول باشه، این نتیجهش این است که تأویل غیر جائز بابش مفتوح بشه. و خلاصه فضا رو برای تأویل باز میکنه. اینم عرض کردم یکی از تالیفات. الان دلیل سوم، چهارم و پنجم در واقع هر کدوم متضمن بیان یک تالی فاسد برای روش تفسیری علمی هستن. در دلیل سوم گفتن تالی فاسدش تفسیر به رأی، در دلیل چهارم گفتن تالی فاسدش امکان سوء استفاده مغرضینه، در دلیل پنجم میگن تالی فاسدش چیه؟ تأویله، یعنی باز شدن باب تأویل غیر جایز در قرآن. خب
فردش قدرت
عرض کردم تفسیر برای یعنی این که در یه موارد اینا منطبق بر هم میشن، رابطهشون و نسبتشون مؤخذ من وجهه، در یه موارد اینا بر هم منطبق میشن، اما یه جایی ممکنه کسی تفسیر به رأی بکنه اما تأویل نباشه. دقت میکنید؟ یعنی اون چرا که میگه بر خلاف ظاهر آیه نیست، اما
تأویل غیر جایز، یعنی با تأویل، اما خصوصا
نه تأویل جایز. یه تأویل جایز هم داریم که بالاخره اهل تأویل کسانی که مثل اهل بیت علیهم السلام، اونا میتونن قرآن رو تأویل کنن. دقت فرمودید؟ اما تفسیر برای یعنی این که کسی یه معنایی رو از آیه برداشت میکنه در حالی که عرض کردم متکی به هیچ قرینه و دلیل معتبری هم نیست. حتی این ممکنه با ظاهر آیم چندان ناسازگار یا معارض نباشه، ولی مهم اینه که این با نادیده گرفتن اون قرائن و شواهدی که قطعا در تفسیر این آیه مؤثره، باز حرف خودش رو میزنه و رأی خودش رو میخواد بر قرآن تحمیل بکنه. خب اشکال این دلیل هم با توجه به اون چی که در اشکال به دو دلیل قبلی گفتیم مشخص میشه، برای اینکه نهایت چیزی که این دلیل اثبات میکند امکان به اصطلاح تحقق تأویله، نه این که به ضروره روش تفسیری علمی منجر به تأویل بشه. اگر مستدل می توانست اثبات کند که این روش ضرورتا منجر به اون تأویل غیر جایز، استدلال قابل قبول بود. این نتیجهش این می شد که این روش از اساس دارای مشکله، ولی اگر به اصطلاح به ضروره منتهی به تأویل نمیشه، بلکه امکان تأویل رو فراهم میکنه، این نمیتونه نافی این روش تفسیری رأساً باشد. فوقش اینه که باید یه حدود و ثغوری رعایت کرد، مراقبت هایی بشه تا منجر به تأویل نشه. حالا از به اصطلاح نمونه های تأویلاتی که در مورد قرآن شده خب این اتفاق هم افتاده که حالا در مورد نظریه تکامل داروین بعضیا آمدن مثلا می آمدن آیاتی را که مطابق با نظریه داروین بود اخذ می کردن، اما آیات دیگر را که به نوعی با این نظریه موافق نبود اونو تأویل می کردن، با اینکه ظاهرش رد این نظریه بود اما به یه نوعی تأویل می کردن تا اون آیاتی که می توانست مورد استناد اونها قرار بگیره اون آیات تثبیت بشه. اینم یک دلیل شد. 5 تا دیگه، 5 تا دلیل. دلیل ششم این که این روش تفسیری تابع هیچ ضابطه و معیار و ملاکی نیست، یعنی ما یه قاعده ای نداریم، چارچوبی نداریم که بر اساس اون چارچوب بخوایم قرآن رو تفسیر کنیم. این عمدتاً یک روش ذوقیه و با این روش خب قهرن هرج و مرج در تفسیر قرآن پیش میاد. تفسیر از مسیر درست خودش خارج میشه. خب با توجه به بی‌ضابطه بودن تفسیر علمی معلوم میشه این روش قابل قبول نیست. خب این که میگن روش تفسیری علمی هیچ ملاک و معیار معینی نداره و بر این اساس نمیتونیم قرآن رو با اون تفسیر کنیم، به نظر میرسه اینم باز رأساً نمیتواند این روش تفسیری را نفی بکنه. ذوق آدمی تا حدی در همه روش های تفسیری دخالت داره، این که قابل انکار نیست. اساساً در روش تفسیری عرض به حضور شما اجتهادی و نقلی هم همینطوره، تا یه حدی تابع ذوق خود مفسر هست. لذا شما میبینید بعضی از مفسرین ذوق بهتری نسبت به بعض دیگه دارن. اما این که بگیم هیچ ضابطه و معیاری نداره اینم قابل قبول نیست. خب روش تفسیری علمی دارای چارچوب ضابطه است، یک به اصطلاح مرز معینی داره. ما میگیم کسانی باید مبادرت به این تفسیر کنن، به این روش بکنن که بدانند چگونه باید تفسیر کنن، دانش تفسیر رو داشته باشن، از مقدمات لازمی که برای تفسیر به اصطلاح لازمه باید برخوردار باشن، آشنایی به مسائل علمی هم داشته باشن و بدانند که با کدام یک از ابزار علمی و قواعد و قوانین علمی میتونن قرآن رو تفسیر کنن یا از قرآن استخراج کنن. باید بدونن با قضایای غیر قطعی و قواعد غیر قطعی نمیشه قرآن رو تفسیر کرد. خب اگر ما این دقت کنیم اونچه که مد نظر ماست در حقیقت روش تفسیری علمی است که دارای یک چارچوب و ضابطه است. پس ادعای این که این روش روش بی ضابطه است که منجر به هرج و مرج در تفسیر میشه اینم پذیرفتنی نیست. تا اینجا 6 تا شد دیگه ها، 6 تا دلیل رو ذکر کردیم. حالا بعد ایشاله یه جنبندی هم داشته باشیم و تا بعد ببینیم بالاخره حق در مسئله کدامه. الحمدلله رب العالمین.
چون قائلی اینو کیا هستن نرم نیست.